دو بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم رأی اعتماد ندادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد. و بیش از 150 پیشمرگه کرد عراقی از راه ترکیه رهسپار کوبانی شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم و مجله خبری این ساعت رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. او سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود که به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد نسبت به موج اعدام‌ها در ایران هشدار داد. احمد شهید گفت ظرف یک سال دست کم 853 تن در ایران اعدام شدند که 8 تن از آنها نیز مجرمان صغیر بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین تاکید کرد به رغم پیشرفت‌های اخیر در دولت و مجلس ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان موجب نگرانی جدی است. احمد شهید با اشاره به زندانی بودن 35 روزنامه‌نگار از وضعیت سانسور بر رسانه‌ها در ایران نیز به شدت انتقاد کرد. در همین حال ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت که چنین گزارشی غافلگیرکننده نیست. آقای رویس در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد به دولت باراک اوباما هشدار داده است که در مذاکرات هسته‌ای با ایران این گزارش را از خاطر نبرد. این نماینده جمهوری خواه گفته است حکومت ایران در دوره ریاست جمهوری روحانی اصلاح طلب نیز همچنان به نقض فاحش حقوق بشر علیه ایرانیان ادامه می‌دهد. آقای رویس در مورد اسیدپاشی‌های اخیر نیز گفته است حکومت ایران پس از وقوع اسیدپاشی‌ها نسرین ستوده را بازداشت کرد و قانونی را در مجلس به تصویب رساند که به جای بازدارندگی افراد را به تکرار چنین اقدام شنیعی تحریک می‌کند. میشه از 150 پیشمرگه کرد عراقی روز گذشته از اربیل به ترکیه رفتند تا با عبور از خاک آن کشور به یگانهای حفاظت از خلق در کوبانی بپیوندند. این نیروها با هواپیما به جنوب شرقی ترکیه منتقل شدند اما تسلیحات سنگین آنها از راه زمینی به کوبانی منتقل خواهد شد. ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که اجازه می‌دهد کردهای عراقی از خاک آن کشور برای رفتن به کوبانی استفاده کنند. از سوی دیگر هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا دیروز 4 بار به مواضع داعش در اطراف کوبانی و 5 بار در مناطق مختلف عراق حمله کردند. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو است. همونطور که در خبرها شنیدیم سری بزنیم مجلس شورای اسلامی و رأی نیاوردن محمود نیلی احمدآبادی رو نگاهی مجدد بندازیم. مهتاب برای ما میگه که چه کسانی در مجلس حضور داشتن و آیا رئیس جمهور خودش برای دفاع از وزیر پیشنهادی علوم به مجلس رفته بود؟
بله رویا، همونطور که توی خبرها هم خوندی وزیر علوم، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم نتونست رأی اعتماد بگیره و مخالفان محمود نیلی احمدآبادی حدود دو برابر موافقان بودن. جلسه علنی امروز مجلس به ریاست علی لاریجانی تشکیل شد. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به همراه تعدادی از اعضای کابینش حضور پیدا کرد، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و جمع دیگری از اعضای هیئت دولت به همراه محمود نیلی احمدآبادی که گزینه حسن روحانی بود، در حقیقت سومین وزیر پیشنهادی او بود برای تصدی وزارت علوم. در ابتدای جلسه حسن روحانی صحبت کرد که به دفاع از وزیر پیشنهادیش پرداخت. او گفت دولتش فراجناحی عمل میکنه و از نمایندگان هم میخواد که رأیشون فراجناحی باشه. حسن روحانی محمود نیلی احمدآبادی رو فردی شایسته با تجربه و با سوابق علمی درخشان معرفی کرد که میتونه به خوبی بار مسئولیت وزارت علوم رو بردوش بگیره و تاکید کرد که دولت اهل لجبازی نیست و هدفش اصلاح جامعه است. حسن روحانی همچنین گفت دولت هدفش این نیست که دانشگاه ها بشن باشگاه سیاسی و جولانگاه جناح‌های مختلف، بلکه میخواد که دانشگاه در فضای آروم و با پایبندی به اصول نظام مرکز علم باشه.
مخالفان و موافقان تصدی محمود نیلی بر وزارت علوم تحقیقات و فناوری چه مسائلی رو مطرح کردن؟
بعد از حسن روحانی که نوبت رسید به نمایندگان موافق و مخالف، ابتدا الیاس نادران، محمود نبویان، عزیز اکبریان و عبدالکریم جمیری نمایندگان مخالفی بودند که صحبت کردند و دلایل مخالفتشون رو شرح دادند. این نماینده ها با بیان اینکه وزارت علوم نباید به دنبال اهداف و گروه خاصی باشه، بر حفظ ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تاکید کردند و گفتند محمود نیلی احمدآبادی سوابق اجرایی لازم رو نداره. و اما موافقان که مرداد لاهوتی، محمد قاسم عثمانی، غلام علی جعفرزاده و ابراهیم نکو به نمایندگی از اونها صحبت کردند، گفتند که آقای نیلی احمدآبادی حاشیه سیاسی نداره و از جنس دانشگاه هست و ازش دفاعیاتی کردند.
و با این تفاصیل مهتاب، تا کی وزارت علوم میتونه همچنان بدون وزیر بمونه؟
رویا، همونطور که گفتم محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم بود. جعفر ملی منفرد نخستین وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران بود که در همون روزهای نخستین آغاز به کار دولت 11 نتونست از مجلس رأی اعتماد بگیره. بعد از اون رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی شد که با گرفتن رأی اعتماد بر کرسی این وزارتخونه نشست، اما پس از حدود 10 در مرداد ماه سال جاری استیضاح و برکنار شد. از اون زمان به بعد محمد علی نجفی سرپرستی وزارت علوم رو بر عهده داره. اما با نتیجه امروز رأی‌گیری در مجلس مبنی بر رأی عدم اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی، حسن روحانی حداکثر 3 دیگه فرصت داره که فرد دیگری رو برای تصدی این پست به مجلس معرفی کنه. همزمان می‌بینیم که بحث برانگیز شده موضوع بورسیه‌های غیرقانونی، و باید اضافه کنم که رئیس جمهوری در ادامه صحبتش گفت در برخی از رسانه ها اومده که آقای نیلی احمدآبادی مطلوب واقعی رئیس جمهوری برای آموزش عالی نیست و رئیس جمهوری اون رو برای دستگرمی به مجلس فرستاده، در حالی که آقای روحانی گفت که این دروغ هست و آقای نیلی احمدآبادی گزینه مطلوب او هست.
سپاسگزارم همکارم مهتاب وحیدی راد. اما احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان که پیش از این در ایران خبرنگار پارلمانی محسوب میشد، هم همراه ماست، پشت خط تلفن ماست. آقای مهرابی روزتون بخیر، برای ما بگید که چه شد که مجلس به آقای نیلی هم رأی نداد؟
یکی از رویه هایی که در مجلس نهم مرسوم شده اینه که برای رأی اعتماد به وزرای علوم بررسی میکنن که وزیر پیشنهادی آیا در حوادث سال 88 از معترضان انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده یا نه. نامه ای که آقای نیلی امضا کرده بودن در سال 88 به همراه 87 استاد دانشگاه دیگه طبیعتاً تأثیر داشت در رأی مجلس، چون نامه با توجه به حال و هوای اون روزهای سال 88 و حملاتی که به کوی دانشگاه و خود دانشگاه تهران انجام شده بود، خطاب مستقیمش به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود و میشه گفت که به لحاظ ادبیات هم تا حدودی ادبیات تندی داشت و طبیعتاً این نامه یکی از مسائلی بود که در وهله اول تأثیر زیادی داشت در رأی ندادن به آقای نیلی احمدآبادی.
اما آقای مهرابی، سیاست‌هایی که دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر در پیش گرفته چقدر میتونه مؤثر باشه در رأی ندادن نمایندگان مجلس به آقای نیلی؟
همزمانی اعلام بورسیه‌های غیرقانونی و همینطور صحبت‌هایی که خود آقای روحانی در هفته‌های گذشته داشتن و به کنایه موضوع استیضاح آقای فرجی دانا رو با بورسیه‌های غیرقانونی مرتبط تونستن، طبیعتاً در رأی نمایندگان هم تأثیر داشت. همینطور که آقای لاریجانی رئیس مجلس در روزهای گذشته اعلام کرده بودن و گفته بودن موضوع بورسیه ها ارتباطی به استیضاح آقای فرجی دانا نداشته، و یا برخی چهره‌های شاخص مجلس از جمله آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که قبلا هم وزیر علوم بودن، به هر حال بر اساس گفته های رسانه های دولت افرادی هستند که از این بورسیه ها بهره بردن. و همینطور مطرح شده بود نام حدود 10 نماینده مجلس که به همراه فرزندانشون از این بورسیه ها استفاده کردن. طبیعتا این فضا تاثیر زیادی داشته در رأی عدم اعتماد به آقای نیلی. همینطور در روزهای گذشته مطالب زیادی توسط رسانه های اصولگرا منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای نیلی گزینه اصلی آقای روحانی نیست. و به هر حال مجلس با توجه به تجربه‌ای که از دولت آقای احمدی نژاد داشت که معمولاً برای گزینه دوم گزینه اصلی معرفی نمی‌شد، در صد نمایندگان هم تحت تاثیر این فضا قرار گرفتن و دولت هم در پاسخ به این فضای رسانه‌ای در روزهای گذشته میشه گفت که عملاً کاری نکرده و پاسخی نداده نسبت به این تبلیغاتی که در روزهای گذشته انجام شده.
آقای مهرابی، علاوه بر تبلیغات ضعیفی که شما هم بهش اشاره کردید، تبلیغات ضعیف رسانه‌ای دولت آقای روحانی، انتقاداتی هم مطرح شده در مورد ضعیف عمل کردن تیم همراه آقای روحانی در داخل مجلس و اینکه نتونستن حتی نمایندگان همسو با خودشون رو ازشون بخوان که با آقای نیلی رأی مثبت بدن. چقدر این مسائل در رأی نیاوردن آقای نیلی مؤثر بود؟
از ابتدای معرفی وزرای دولت آقای روحانی در سال گذشته و همینطور موضوع استیضاح آقای فرجیدان و فراشتین اقلیت مجلس و همینطور بعضی از چهرهای شاخص حامی دولت در مجلس نظیر آقای مطهری، عملا به تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری انتقاد داشتن و این نشون میده که به هر حال بین حامیان دولت در مجلس و همینطور تیم معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هماهنگی لازم وجود نداره. خود آقای مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری هم در برخی از صحبت‌ها پیش از این انتقاد کرده بودند که معاون پارلمانی در موضوع استیضاح آقای فرجیدان به صورت یکپارچه و فعلی عمل نکردن. تجربه های مجالس گذشته مانند مجلس پنجم که به هر حال مجلس مخالف دولت بوده نشون میده که هماهنگی فراکسیون اقلیت مجلس با تیم معاونت پارلمانی و تعبیری که به یارگیری در مجلس مرسوم هست خیلی میتونه مؤثر باشه در جلسات رأی اعتماد و استیضاح. و تجربه مجلس پنجم وجود داره که با وجود تمامی فشارها همراهی فراکسیون اقلیت مجلس و معاونت پارلمانی تونست موردی مانند استیضاح آقای مهاجرانی رو در نهایت به نفع ایشون تموم بکنه.
آقای مهرابی، شما هم اشاره کردید و همکارم مهتاب وحیدی راد هم مطرح کرد که گفته شده که آقای نیلی گزینه نهایی آقای روحانی نبوده. آیا هیچ رایزنی شده، هیچ صحبتی شده در مورد فرد بعدی که قرار هست به مجلس معرفی بشه؟
طبیعتاً گزینه هایی که مطرح هستن بسیار گزینه های متفاوتی هستن از چهره های مدیران سابق وزارت علوم که در حال خود آقای نادران هم در صحبتشون اشاره کردن که برخی از معاونین پارلمانی گفتن که اگر با آقای فرجیدان ها استیضاح بشه گزینه های مطرح میشن که به هر حال در همون سمت و سو هستن و در این میان برخی از اصولگرایان دارن تلاش میکنن که برخی چهره های اصولگرای سابق مانند آقای عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس یا برخی از چهره های اصولگرا رو معرفی بکنن، ولی خیلی از خود نمایندگان مجلس از جمله نایب رئیس کمیسیون آموزش امروز مطرح کرده بودن که معرفی چهره های اصولگرا برای وزارت علوم بیشتر شبیه به یک شوخیه و این فشار نمیتونه موفق باشه.
سپاسگزارم. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید میتونید گزارشی بخونید با عنوان 11000 بورسیه غیر قانونی در دوره ریاست جمهوری خاتمی. همزمان با برگزاری مراسم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی، غلامرضا حاج سروی در گفتگو با خبرگزاری مهر مطرح کردن بورسیه‌های غیرقانونی رو پروژه مسئولان فعلی برای حذف مؤمنان و متدینان از آموزش عالی دانسته و گفته طیف حاکم بر وزارت علوم افراد متدین و متخصص رو تحمل نمی‌کنه. آقای غلامرضا حاج سروی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دارای سمت‌هایی در وزارت علوم بوده، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به وجود بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمد خاتمی گفته که که در آن دوران هم افرادی بدون رعایت هیچ گونه تشریفات قانونی بورسیه ی دکترا شدن و در کشورهای خارجی از جمله انگلیس، آمریکا و کانادا به تحصیل پرداختند و حتی به کشور باز نگشتند. شرح کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد آنچه امروز در مجلس شورای اسلامی گذشت و ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112 و شماره پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50 همینطور 2070-926-011-57-30 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.